أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. وخلق لهم النهار مبصرا ليبتغوا فيه من فضله وليتسببوا إلى رزقه ويسرحوا في أرضه طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم ودرك العاجل في أخراهم. موضوع بحث ما گزارشی بود از دعای ششم صحیفه مبارکه سجادیه که و کان من دعای علیه السلام عند الصباح والمساء. در جریان ترجمه متن این دعای نورانی رسیدیم به این جمله: و خلق لهم النهار. فراز قبلی مربوط به آفرینش شب بود و اسراری که در شب پروردگار متعال قرار داده، از اینجا به بعد مربوط می شود به آفرینش روز. قبلا یه اشاره‌ای داشتیم، خلاصش این شد که همچنان که شب مظهر نام مقدس هو الباطن الباطن، روز مظهر نام مقدس الظاهر هو الظاهر. هم خودش دیدنیه، هم باش میشه همه چیز رو دید. روز اینجوریه، خودش تماشاییه، به خاطر اون روشنایی و ضیاء، و هم در پرتو او میشه همه چیز رو مشاهده کرد و دید. این روزه، نهار. قرآن کریم برای روز از این چند واژه استفاده میکنه، یعنی برای بیان اون حکمتی که در آفرینش روز و نهار هست. یکی تعبیر بسیار زیبا و جذاب مبصرن، هو الذی جعل لکم اللیل سکنن، باید باشه نه، و النهار مبصرا. روز رو فرمود برای شما عامل دیدن قرار داده. خیلی تعبیر لطیفی است، مبصرن. البته تو فارسی بچه مدرسه یا مبصر رو ازش یک برداشت خاصی دارن، ولی ربطی به هم نداره. حالا مدرسه هم شروع شده. در یه تعبیر دیگری قرآن کریم می‌فرماید: و جعلنا آیت النهار مبصره، و جعلنا آیت النهار مبصره. روز یکی از آیات خداوند تبارک و تعالی نشانه‌های بسیار زیبا و جذاب و پرفروغ حضرت حق. و خصوصیتش اینه که خودش آیه است در این آیه پرفروغ. شما آیات الهی رو میتونید به تماشا بنشینید در پرتو اون ضیاء و روشنایی که در روز خدای متعال خلق کرده. میشه حالا تماشا کرد مجموعه عظیمی از آیات الهی رو. این یک تعبیره. تعبیر دوم که باز در قرآن کریم هست، و جعل النهار نشورا. نشورا، نشور، از این جهت روز یه چیزی شبیه دورنمایی از قیامته. گویا شب حکایتی است از برزخ، در یک آرامش و سکونی هستن همه، و روز حکایتی است از قیامت که فراخانه و نشر و انتشار مردمانه. همه حرکت میکنن، از خانه هاشون بیرون میان، از قیامت که همه از قبرها سر بلند میکنن. اینم هست. خاطرتون هست اون آیه کریمه رو که فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. خب شب جان شما رو خدای متعال میگیره، که همین اتفاقی است که در خواب میفته. یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم فی النهار. و تمام فعالیت های شما در روز در محضر حضرت حق. ثم یبعثکم فیه. گاه خدای متعال شما رو در روز مبعوث میکنه، برانگیختنه، شما رو برمی انگیزه، همین نشورنه. لیقضا فیه اجل مسمى، تا به اون اجل برسید. این مسیر ادامه داره تا به اون اجل مسمى، اون وقت مشخص که برای هر کسی یه وقت مشخصی معینی وجود داره، پایان کار به اونجا برسه. خب نکته بسیار جالبی که ما درباره روز داریم، شما پس این دوتا کلمه رو از قرآن کریم به خاطر داشته باشید. یک، مبصرن برای روز. دو، نشورن. یکی برای تماشاست، یکی برای اقدام و حرکت. برای اقدام و حرکت. درست نقطه مقابل شبه که برای سکونت و آرامشه و درنگه. روز برای حرکت و سیر و سیاحت و فعالیت. خداوند تبارک و تعالی روز رو فرصت اقدام قرار داده برای بندگان خودش. همین کلمه جرحتم به نهار همین مسئله رو اشاره میکنه. در آیه دیگر هم که جلسه پیش اشاره کردیم، این ملکه فی نهار سبحان طویلا. فرض بر این هست که انسان مؤمن در روز تلاش‌های جدی و طولانی داره. علاوه بر این که یه کارایی هم هست که از برنامه‌های انسان مؤمن که اینها علاقمند انسان مؤمن اینا مستور باشه. شب این کار امکان رو براشون فراهم میکنه. یه کارایی است که انسان مؤمن علاقمند اونا رو علنی کنه و آشکار کنه. اونجایی که انسان یه کاری رو انجام میده، میخواد دیگران هم باخبر بشن، در اونها هم انگیزه ایجاد بشه، اونها رو هم همراه خودش بکنه. لذا شما در مسئله انفاق این تعبیر رو در مورد انفاق اللیل و انفاق النهار دارید در قرآن کریم. الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار. تعبیر ادامهش جالبه، سرن و علانیتن، کسانی که اموال خودشونو روز و شب انفاق میکنن. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در شب میشه سرن، در روز میشه علانیتن. یه انفاق سری دارن برای اینکه هم اخلاصشون بنیهشون از نظر ایمانی تقویت بشه، هم برای اینکه آبروی بعضی از انسانهای مؤمن آبرومند حفاظت بشه، میشه انفاق سری. اینو شب براشون امکانش رو فراهم میکن، همون روز چی؟ علانیتن. ينفقونه بازم اون انفاقه، اما علانیتن، آشکاره، تا همه ببینن، تا فرهنگ سازی بشه، تا دیگران هم اقتدا بکنن، دیگران هم تشویق بشن. خب خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم تعبیر بسیار لطیف و زیبایی رو برای روزها داره که امام سجاد علیه السلام از همینجا شروع میکنه. این تعبیر بسیار زیبا و او عبارت است از در جستجو و طلب فضل پروردگار متعال. همون روز رو خدای متعال قرار داده برای اینکه شما برید به دنبال فضل الهی. من از همین جا دیگه با اجازتون متن رو بخونم، خیلی شیرین تره. و خلق لهم النهار مبصرا، که توضیحش رو عرض کردیم برگرفته از آیات قرآنیست. خدای متعال روز رو به عنوان عامل دیدن و تماشا و رؤیت و بصیرت برای انسان قرار داد. شما تصور بفرمایید که ما روز رو نمی داشتیم، همش تو شب بودیم. این همه آیات گونگون و متنوع و دلپذیر که خدای متعال خلق کرده، این همه رنگ ها، این همه گونه های آفریدگان آفریده های پروردگار متعال رو نمیشد دید. خب خدای متعال روز رو قرار داده برای اینکه انسان میبینه در روز، و البته نه فقط آیات رو مشاهده میکنه، بلکه این دیدن مقدمه است برای اقدام و حرکت و پویش و کوشش و رفتن سراغ رزق الهی، که حالا این تعبیر بعدی است. لیبتغو، روز و روشن قرار داد، لیبتغو فیه من فضله. این اون تعبیر قرآنی بسیار زیباست که امام علیه السلام اینجا آوردن، لیبتغو فیه من فضله، تا در روز مردمان برن به سراغ طلب فضل الهی. لیبتغو فیه من فضله. خود امام علیه السلام این کلمه لیبتغو فیه من فضله رو با دو سه بیان خیلی زیبا توضیح داده. این واو واو تفسیریه، ولیتسببو الی رزقه، لیتسببو الی رزقه، تا سببها رو وسائل رو فراهم کنن و توسط این اسباب برن سراغ رزق خودشون، رزق الهی رو دریافت کنن. لیتسببو الی رزقه، سبب جویی کنن برای به دست آوردن رزق. بنابراین لیبتغو من فضله یک معناش همینه، یعنی سبب فراهم کنن. این همه اسباب هست برای تحصیل رزق، اینها اون اسباب رو فراهم کنن، از اون طریق خودشون رو به رزقی که خدای متعال برای اونها در نظر گرفته برسونن. و یسرحو فی ارضه، این ادامهشه، و یسرحو فی ارضه، این سرح به معنای حرکت هم هست، البته از اون تعابیر خیلی لطیفه دیگه، از تعابیر لطیفه، این حرکتی که صبحگاهان اول صبح گله ها دارن، اون حالت رو میگن سرح، مخصوصا حالتی که این شترها دارن، حرکت های، البته ماها خیلی تجربه نداریم از اینا رو، بیشتر مثلا اون کسانی که در مناطق خاص خودش زندگی میکنن میبینن، این حرکتی که گله های بزرگ و عظیم مثلا شتران پخش میشن تو این بیابان خدا، میرن برای اینکه رزق خودشون رو به دست بیارن. بعد از ظهر هم گروهی بر میگردن، البته راجع به دیگران هم هست، منتها بیشتر در این باره استفاده میشه این واژه، اینجا استعاره است دیگه، با بیان خیلی ظریف و لطیفش. و یسرحو فی ارضه، یعنی تا برن حرکت کنن در زمین خداوند، سیر کنن برای این که بالاخره به اون فضل الهی برسند و دست پیدا بکنن. خب اینجا من یک نکته رو توضیح کوتاهی عرض کنم، بعد بریم سراغ تعبیر بسیار جالب بعدی. عزیزان عنایت کنن، اینجا واژه یبتغو و فضل استفاده شده، خیلی تعبیر دقیق است، تعبیر قرآن کریمه و حجت خدا این تعبیر رو در مقام دعا آورده و داره با کلمات بسیار دلنشین خودش این رو برای ما هم توضیح میده، هم در جان ما اینها رو مستقر میکنه. ببینید، اولا کلمه فضل خیلی کلمه عجیبی است، از کلمات بسیار شیرین قرآن کریم کلمه فضله. اگر بخوایم کلمه فضل رو معنا کنیم، شاید اینجوری بگیم خوب باشه، البته سخته، ترجمهش سخته، اما با یه توضیح میشه معنا رو منتقل کرد. فضل اونجایی گفته میشه که هیچ استحقاقی وجود نداره، استحقاقی وجود نداره، طلبی کسی نداره، بدون طلب، یعنی بدون ادعا، بدون استحقاق. وقتی یک نعمتی در اختیار کسی قرار میگیره این میشه فضل، یکی از معانی فضل اینه. خدا رحمت کنه، یکی از آقایون دیگه میخواست خیلی این مسئله رو راحت معنی کنه، میگفت همجور مفتی دیگه، خلاصه این تعبیر، حالا چقدر تعبیر دقیقی باشه، همجور مفتی خدا متعال قرار داده، این میشه فضل. کلمه فضل حکایت از اوج عنایت و لطف پروردگار متعال، یه اوج عنایت حضرت حق. و قرآن کریم به ما اعلام میکنه که اصل و فرع وجود شما فضله و هر چه که خدای متعال در اختیار شما گذاشته از ظاهر و باطن فضله، یعنی کسی طلبی نداشته، ما نبودیم و تقاضامان نبود، این حرفا نیست، کسی ادعایی نداره، کسی حقی نداره به گردن پروردگار متعال لازم. بنابراین هر چه که حضرت حق به شما داده از اصل وجودتون فضله، فرعش یعنی اعضا و جواره فضله، اون چه که در این عالم مهیا کرده برای شما فضله، همش فضله. از امکانات معنوی که برای شما فراهم کرده، فضله. پیامبران فرستاده، فضله. هادی و معلم و مرشد برای ما قرار داده، فضله. راهنمایی کرده، فضله. این یه نکته ای داره، نکتهش اینه که اگر رسیدی به هر کدام از این امکاناتی که خدای متعال ظاهری و باطنی برای تو قرار داده، به خودت نسبت ندی. گرفتی؟ به خودت نسبت ند. این فضله. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. همش فضل خداست. این تعبیر خیلی تعبیر تربیتی دقیقی است که برای نعمت ها استفاده میشه. خیلی دقیقه از نظر تربیتی، که شما وقتی بهش رسیدی گرفتار خودپسندی، خودشگفتی، خودشیفتگی عجب نشی. چون انسان به عجب، حالت عجب درش پیدا بشه ساقط میشه. گرفتار فرح و فخر نشی، چون از چشم خدای متعال میفتی. فرح یعنی خوشحالی غیر عادی، که انسان یه چیزی رو احساس کنه اینو من خودم بهش رسیدم. بله، انما اوتی تو علا علم، من بودم که درس خوندم و فلان مثلا رتبه رو گرفتم، من بودم که تلاش کردم به فلان مثلا مقامات معنوی رسیدم، من بودم که همت کردم به فلان مثلا امکانات مادی رسیدم. این کلمه فضل شما رو میشونه سر جاتون. این تعبیر قرآنی رو ببینید، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این آیه از اون آیاتی است که حال همه سلاک و عباد رو همه اون یه جا میگیره. تازه نفسشون میخواست مشعوف بشه که عجب این ما بودیم، ما که چه کردیم و چه کردیم، حالا مثلا فلان مشاهدات رو داریم، فلان دریافت ها رو داریم، فلان فتوحات معنوی رو داریم. بخیر فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اونی که به شما رسیده همش فضل بود از جانب خداوند. ما زکا منکم من احد ابدا، احدی از شما ابدا به تزکیه نمیرسید. قاطعه. انبیا، اولیا، صلحای چی کس به جایی نمیرسید. هر کی به هر جایی میرسه از فضل الهی میرسه. خیلی تعبیر محکم است. خب اینجا یه تعبیر، حالا میگن الکلام یجر الکلام، اینجا یه تعبیر دیگه هم هست، اینو دقت کنید. ام دقت کنید، اینم تربیت. ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله. عجب، تو حسادت کردی؟ تو به فلان کسی حسودیت شد؟ حواست نبود که اون فضل خداست که بهش داده؟ یعنی با خدا داری دشمنی میکنی؟ میدونید ته حسادت، حسادت خیلی چیز بدیه، حالا برسیم به وقتش عرض میکنم، خیلی چیز کثیفیه، خیلی کثیفه. حسادت تهش دشمنیه با خدای متعاله. یعنی تو داری مدعی میشی در برابر خدا، خدا چرا به فلان کس دادی؟ چرا به فلان کس دادی؟ وقتی تو بر میخوره از این که فلان کس مثلا علمی، جمالی، مالی، جاهی، هرچی حالت داره، به وقتی بر میخوره حواست باشه او بدبخت که خودش چیزی نیست، که کسی نیست، که اونی که دستشه فضله، از جانب خدای متعال. تو مدعی خدای متعال هستی که چرا به فلان کس فلان چیز دادی؟ دارید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. البته این آیه کریمه ناظر به یه مصداق ویژه هم هست و اون مصداق ویژه ولایت الهی است که خدای متعال از فضل خودش به اولیاش داده. چون بعدش هم میره سراغ جناب ابراهیم و آل ابراهیم و اون چه که خدای متعال، یعنی اهل بیت صلوات الله و سلام علیه مجمعین و حکایت اون کسانی که از سر حسادت همیشه اذیت کردن اولیا خدا رو، همیشه اذیت کردن. این هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب اینم پس یک نکته. پس این کلمه فضل رو به خاطر داشته باشید، هر چی که هست فضله از جانب خدای متعال. حالا ما تکلیفمون چیه؟ حالا دقت کنید، ما تکلیفمون چیه؟ میگه تکلیف جنابالی اینه که فضل رو از خدای متعال بخواه. تکلیف تو گداییه داداشون، گدایی کار شماست، شما بخواید. مصلحتت باشه بد میدن، نباشه نمیدن، میرسی نمیرسی، تکلیف شما اینه که بری دنبال فضل خدای متعال. این خواستن، این طلب، که حالا این تعبیر دیگه خودمونیش همین گدایی، این کار شماست. شأن بنده اینه، شأن مولا هم فضله. بعدم اون حال تو رو میبینه دیگه، حال تو رو میبینه ببینه چی برات خوبه بهت میده. فضل، چون بست و قبض و اینا دائر مدار حکمت، مصلحت، حساب کتابایی هست تو این عالم. کار تو گدایی، ابتغاء. ابتغاء یعنی طلب، یعنی برو دنبالش، برو دنبالش. وقت دوستان با این نگاه توحیدی، این نگاه میشه نگاه توحیدی دیگه، یه جا مولای کریمه و فضلش، یه جا هم یک بنده فقیره و فقرش، جوریه دیگه. حالا آمده خواسته خودش رو عرضه میکنه، طلب میکنه. در این نگاه توحیدی رفتن سراغ فضل الهی و خواستن و تمنا داشتن و تلاش کردن و کوشیدن و دویدن و پیگیر شدن، همش مجاهدت در راه خدای متعال. اگر این حال رو کسی داشته باشه، همش جهاد. مخصوصا اونجایی که میره سراغ فضل الهی برای این که کسانی رو که خدای متعال اداره اونها رو به او سپرده، برای این که به اونا برسه. فهموندن یک چنین کسی خیلی کارش قشنگه تو این عالم، یعنی همین کار آقایون و مردا و اینا که وظیفه خدای متعال گذاشته کردنشون، برن بزنه از اول صبح بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم بگه، بره دنبال فراهم کردن اون فضلی که سهمشه، سهم او، خودش و کسانی که تحت خلاصه پوشش برنامه اداره زندگی او هستند، فراهم کنه تا هم خودش بهره‌مند بشه هم دیگران رو بهره‌مند. از این بالاتر اون کسانی که میرن به دنبال فراهم کردن فضل الهی برای اینکه نه فقط برای عیالات واجب و نفقشون، بلکه برای اینکه بتونن سفره‌داری کنن برای بندگان خدا، به دست بیارن برای اینکه برسونن. اون وقت اگر کسی احساس کرد این فضل خداست، به دست آورد، عرض کردیم مغرور نمیشه، مادی و معنوی شه دیگه فرقی نمیکنه، مغرور نمیشه، گرفتار فخر فروشی نمیشه، گرفتار تکبر نمیشه. چقدر لطیفه، فهم این فضل خداست، بلکه سرش میفته پایین تر، هرچی بیشتر نصیبش بشه خضوعش بیشتره، خشوعش بیشتره. وقتی که به دست آورد، برای اینکه به دیگران بده سختش نمیشه، بهش گران نمیشه، چون فضل دیگه، فضل خدای متعاله. تازه نه که میدونه اگر فضل الهی رو به بندگان خدا برسونه، اونجا فرشتگانی هستن که این رو براش نگهداری میکنن، براش جاودانه میشه، فهوه یخلفه، نگهداری میشه. اینجا اصلا از اول قصد میکنه که به دست بیاره تا به دیگران برسونه. فضل الهی است. خواستم عرض کنم ببینید، ماها از کنار تعابیر قرآنی آسون میگذریم. دقت بکنید ببینید چقدر لطیفه. لیبتغوا فیه من فضله، روز رو خدای متعال قرار داده تا شما برید به دنبال فضل الهی و اون رو طلب کنید، بخواید از خدای متعال، تمنا کنید. منتها یه تذکرم به ماها دادن، اون تذکری که دادن اینه که اون فضل دو عرصه داره، یک عرصه مادی داره، یک عرصه معنوی داره، دو میدانه پیش روی شماست، یک عرصه مادی، یک عرصه معنوی. در مورد عرصه مادی به شما گفته شده که هرس نزدید، یعنی این طلبتون طلب جمیل باشه، زیبا باشه، هرس نزن، خیالم نکن کس دیگه میتونه سهمت رو ببره، نه، به ما وعده داده شده، رزق هر کسی آجون محفوظه، فقط تو باید بری از طریقش به دست بیاری، راهشو پیدا کن، راهشو شناسایی کن، از راهش برو سهم خودت رو از این سفره کرم خدای متعال و سفره رزق الهی برداشت کن. برای خودکشی نکن، خیالم نکن دیگران میتونن سهم تو رو بردارن، توی مسابقه های خطرناک نیفت، چون اون مسابقه ها خیلی بده، خیلی زشته، یه وقتایی نتیجه سوء ظن به خدای متعال، انسان گویا نسبت به پروردگار خودش، خالق خودش، مالک خودش، رزاق خودش، ولی خودش سوء ظن داره، خیلی زشته، در این باید حسن ظن داشته باشی. خب این کلمه لیبتغوا، بله، فیه من فضله، رو این کلمه فضل پس عنایت داشته باشید. حالا دیگه باید رفت دنبالش، ولی یتسببوا الی رزقه، برید اسباب رو فراهم کنید، درس بخونید، مطالعه کنید، تحقیق کنید، تجربه به دست بیارید، مهارت کسب بکنید. اینه دیگه، های کسی که تنبلی میکنه مهارت به دست نمیاره، هی میزنه تو سرش. و بالاخره به دست آوردن رزق الهی علم میخواد، دانش میخواد، تجربه میخواد، مهارت میخواد، این رو باید به دست. این یه تسببو خیلی تعبیر جالبی است، یعنی سببها رو کنار هم بذاره، فراهم کنه برای رسیدن به رزق. این چقدر جالب. ضمن این که خیلی وقتا به دست آوردن رزق الهی نیازمند چیه؟ حرکته، مسافرته، هجرته، بعد را بیفتی، اینجا شد شد، نشد جای دیگه، اونجا شد شد، نشد جای دیگه. فهمود این مرزی واسعه، زمین خیلی بزرگه، همش هم مال شماست، یه جدیدی نشد ناامید نشو، حرکت کن برو جای دیگه، طلب کن رزق خودت رو و سهم خودت رو از خدای متعال بگیر طلبن. حالا از اینجا این کلمه یبتغوا، نه که خودش به معنای طلب دیگه، خواستنه، اینجا امام علیه السلام با یک بیان بسیار لطیفی یک منظره بسیار دلپذیر و دلنشینی از شرع انور رو پیش چشم ما میگذاره. یعنی این دین ما این چقدر قشنگه اینجوریه. طلبن لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم. تا شما راه بیفتید برید دنبال فضل خدای متعال. خب این فضل دو جوره، این فضل الهی که برای شما آماده است فراهم شده دو جوره. یه بخشیش دنیای شما رو آباد میکنه، امروز شما رو دنیای شما رو میسازه، یه بخشیش هم آخرت شما رو آباد میکنه. و ببینید این دنیا و آخرت چقدر قشنگ هر دو دیده میشن. از شما به عنوان یک انسان مسلمان و مؤمن توقعه که هم به دنیات برسی هم به آخرتت برسی. این مکتب، مکتب رهبانیت نیست. نخیر دعوت میکنه به تلاش، تولید، کار، تولید ثروت. بله بزن به خط خلاصه آباد کردن زمین. ایناست. این جمله اول اینه. ببینید طلبن لما فیه نیل العاجل من دنیاهم، تا به این خواسته های مربوط به دنیاشون برسند، از طریق این تلاش دنیاشون رو آباد کنن، و درک العاجل فی اخراهم، و به اون خواسته های آخرتی خودشون که خواسته های ماندگار جاودان هست نزد خدا متعال هم برسن. هر دو رو باید بری به دست بیاری. هر دو هم فضل خدای متعاله. هم دنیایش فضل خداست، هم آخرتیش فضل خداست. هم یه لقمه نون گیر بیاری بخوری فضل خداست، هم یک معرفت الهی کسب بکنی که افق شخصیتت رو گسترش میده فضل خداست. او رو برس همه شو حواست باشه. اینایی که فقط دنبال دنیا میرن خارج از مدار شریعتن، که البته بیشتر اینجوری نگاه میکنن. اونایی هم که فرض کنیم اگه پیدا بشه که فقط برن دنبال آخرت، اونا هم خارج از مدارن، که اونا خیلی کمن. ولی خب ممکنه کسایی باشن اینجوری. این حرکت متعادل، هم دنیای شما رو خدای متعال آباد میخواد، اسبابش رو فراهم کرده، هم آخرت شما رو آباد میخواد، اسبابش رو فراهم کرده. این تجهیزاتی که به خدای متعال به شما داده، هم به شما عقل داده، فکر داده، هم به شما اعضا و جوارح داده، هم به شما امکان آموختن داده، مهارت آموزی داده، هم به شما امکان دخل و تصرف تو محیط این زمین خودش رو داده. همه چیزا رو در اختیار شما گذاشته. برید به دست بیارید. هم دنیاتون رو آباد کنید، هم آخرتتون رو آباد کنید. شنیدید دیگه، طرف گفتش که امیرالمومنین علیه السلام رفت دیدن یکی از دوستانش، خونه اون رفت، دید خونه خیلی مفصله، خونه نسبتاً بزرگی درست کرده. حضرت فرمودن خب چه خبره این؟ یعنی خیلی زیادی بزرگه، میخوای باهاش چیکار کنی؟ خود حضرت راهنماییش کردن، گفتن این خونه داشتنش توجیه نداره مگر اینکه اینجا ضیافت کنی، مؤمنی رو دعوت کنی، میهمانی بدی، به برادرانت رسیدگی کنی. خیلی خوب، ولی این زیادی از اندازه است. قرار از او رو حضرت توجه دادن به آخرت و توجه دادن که از این چیزی که فراهم کردی باید بهره های معنوی ببری. بهره معنویش با میهمانی کردن، با رسیدگی کردن به برادران ایمانی و ایناست. او گفت، خطاب به امیرالمومنین علیه السلام، گفت ما یه داداشی داریم، پس او رو چی میگی؟ این زده به خط بیابان و کجا بود؟ تمام قامت مشغول عبادت و بندگی حضرت حقه. حضرت هم نه، خوب این دنیاش چجوری اداره میشه، زنش، بچهش، زندگیش و اینا؟ گفت ماها برش فراهم میکنیم. آقا حضرت به قدری ناراحت شدن، در اون تعبیر داره که احضارش کردن. جمله‌ای که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به او گفته، تا بهش رسید حضرت گفت یا عدی نفسه، داری با خودت دشمنی میکنی، دشمن خودتی، این چه رفتاری درست کردی؟ حسابی او رو هم نصیحت کردن. البته او یه جمله گفت، گفت که یا امیرالمومنین آخه من از به شما تأسی کردم، آخه این زندگی شماست، این لباس شماست، این وضعیت شماست، حضرت فرمودن اشتباه کردی. این سیره من در لباس و قضا و امثال اینها، این مربوط به حاکمه، مربوط به شرایط خاص منه، این ربطی به تو نداره. از لایش کردن. بله. خب اینجا رو دقت بفرمایید، به کل ذالک. به کل ذالک یعنی چی؟ یعنی با شب و روز، چون قبلش فرمود خلق لهم اللیل، تا بخوابن و آروم بگیرن و بهرمند بشن و سیر شبانه داشته باشن و تهجد و نافله و جمع و ملذت و چه؟ یه طرفش شب. و خلق لهم النهار، تا درش حرکت و پویش و تلاش و کوشش و به میدان رفتن و فراهم کردن فضل الهی از علم و دانش و ثروت و هرچی که لازم هست و رزق الهی. خب به کل ذالک، اما دقت کنید اینجا امام سجاد علیه السلام یک منظره بالاتری رو پیش چشم شما باز میکنن. به کل ذالک یصلح شأنهم و یبلو اخبارهم. خدای متعال خواسته با فراهم کردن میدان شب و روز برای شما، هم زندگی شما رو اصلاح کنه. خب اینجوری انسان اصلاح میشه دیگه، هم استراحت میکنه هم کار میکنه، به تقسیمیه دیگه، هم بهرهای معنوی میبره هم بهرهای مادی میبره. به کل ذالک یصلح شأنهم و یبلو اخبارهم و ینظرو کیفهم فی اوقات طاعته و منازل فروده و مواقع احکامه. قربان امام سجاد، این تنوع تعبیر چقدر جالبه اینجا، چقدر بجاست. خدای متعال این امکان رو برای شما فراهم کرده، امکانات داخلی، امکانات بیرونی، تجهیزات ظاهری، باطنی، همه رو به شما داده، عرصه رو هم برای شما فراهم کرده تا اخبار شما آشکار بشه. ببینه شما چی کارید، چه میکنید، تا شما چه میکنید، که اینا همش تعبیرهای قرآنیه. و نبلو اخبارکم داره، ولا نبلون نکم، فرمود ما شما رو خلاصه آزمایش میکنیم، ببینیم چی کار میکنید. حتی نعلم المجاهدین و صابرین داره، و نبلو اخبارکم، ببینیم چه خبری از شما میرسه، تا آشکار بشه اخبار شما، وضعیت شما آشکار بشه. این محیط، محیط امتحان و آزمایش، حواستون رو جمع کنید. تمام این فرصت کشایی ها برای آزمایشه، تا شما از رهگذر این آزمایش به رشد خودتون دست پیدا کنید. و ینظر و کیفه هم فی اوقات طاعته، خدای متعال میخواد ببینه شما در برابر فرامین او چه خواهید کرد، چون میدان عمل شما رو خدای متعال حد گذاری کرده. خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید که دیگه بحث ما اینجا به پایان برسه. این میدان عمل شما میدان رهایی نیست. بله، این شب و روز که در اختیار شما قرار گرفته، با شمس و قمرش، و این همه آیات و زیبایی ها و امکانات که پروردگار متعال براتون قرار داده، اینا همجور بی حساب نیست، همش تحت قاعده است. خداوند تبارک و تعالی از جناب عالی رفتار قاعده مند توقع داره، یعنی در حدود و مرزهایی که خدای متعال برای شما تعیین کرده با طبق اون قواعد عمل کنی. چیزایی برای شما واجبه، چیزایی برای شما حرامه، چیزایی مستحبه، حالا پایین ترش چیزایی برای شما مکروهه. یه میدانهایی هم هست که فرقی نمی کنه، آزاد گذاشته شما رو، منطقه الفراغه. این عرصه یک چنین عرصه‌ایه. حالا خدای متعال میخواد ببینه شما با فرمان مالکتون و خالقتون و رازقتون چگونه برخورد خواهید کرد، چون قواعدش رو در اختیار شما گذاشته. ببینید اینجاست، و یندرو کیفهم فی اوقات طاعته. اوقات طاعته، این اوقات طاعته خیلی لطیفه، یعنی برمیگردونه به اون طاعتهایی که دارای وقتهای معینه، وقتهای مشخصی دارن، مثل نماز، در صدرش نماز البته، مثل حج. خدای متعال کمک کنه حجاج بیت الله الحرام رو که حالا عازمن دیگه، دارن میرن، که در وقت خودش، چون وقت داره، اوقات طاعته. خب تا ببینید در اون وقت طاعت شما کجا هستید، کجا هستید. یادتونه جلسه پیش یه جمله از حضرت رضا علیه السلام براتون نقل کردم در مورد نماز اول وقت، خاطرتونه دیگه. حضرت فرمودن وی حک علیکه ابدا به اول الوقت، با اون تأکید خاص. یعنی اون وقتی که خدا اعلام کرده توقع داره شما تو همون وقت مشغول اون طاعت باشید. حالا از واجباتش بگیرید برید تا مستحباتش. مستحباتش هم همینه، اون اواخر شب، تهجد، چه را از این قبیل. خب و منازل فروده. ببینید تو محیط پیش روی شما واجباتی هست، خدای متعال چیزایی رو بر شما واجب کرده، فرض قرار داده. میرید تو عرصه مثلا اقتصادی، یه چیزایی بر شما فرضه. میرید تو عرصه های اجتماعی، یه چیزایی بر شما فرضه. یه جایی شما باید امر به معروف بکنید، این فرضه بر شما. خب منزلش همین صحنه است که حالا شما رفتید دارید مواجه شدید با یک بلکه ترک یک واجب الهی، باید اونجا امر کنید. یه جا مواجه میشید با این که طرف داره یک معصیتی رو مرتکب میشه، خب شما باید نهی از منکر بکنید، اگه شرایطش البته داشته باشید و به شما واجب بشه با این تعبیر. منازل فروزه و مواقع احکامه. مواقع احکامه، میخوای بری تو خط تجارت کاسب میخوای بشی، خیلی خوب، اهلا و سهلا، بفرمید. اما الفقه ثم المتجر، اولا احکامش رو یاد بگیری و الا بیچاره میشی. یکی از دوستان این دو سه شب پیش، من مشرف بودم مشهد مقدس، آقای کرملیارم اونجا دیدیم، همون لحظه ای که شما دید یک کسی با من میومد داشت میپرسید، او با من اومد تا محل اقامت، همجور راه اومد. بعد اومده میگه که جوان نیکی هم به نظر میرسید، معلوم بود اومده حکم شرعیشو بپرسه، یک کار پیمانکاری گرفته بود، بعد یه مسئله شرعی پرسید. بیچاره شد، آخه من پس الان چی کار کنم، این چیزایی رو که اکل مال بالباطل کرده بود، کار حرام انجام داده بود، این اومده تو زندگیش، گفت حالا چی کار کنم. حالا تو قولات راه نمایی شد مقداری بتونه مسئلهش رو جمع جور کنه. الفقه ثم المسجد، مواقع احکام خدای متعال میخواد ببینه شما با احکام او تو موقعیت های مختلفی که قرار میگیرید با احکام او چه رفتاری انجام میدید. همش شما یادت نرفته که عبدی و بنده‌ای و باید مطابق با نظر مولا حرکت کنی. خب و مواقع احکام، غرض ببینید این سه جمله چقدر جالبه. یک، اوقات طاعته، هر ستا به یه چیز برمیگرده ها، اما این تنوع تعبیر چقدر لطیف. اوقات طاعته و منازل فروزه و مواقع احکامه. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. اینم باز آیه قرآنه، سوره مبارکه نجمه. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، خب این میدان رو برای شما فراهم کرده، فضلش رو هم فراهم کرده، امکانات رو هم براتون فراهم کرده، شب رو هم فراهم کرده، روز رو هم فراهم کرده، چیزی کم نگذاشته خدای متعال تا ببینه شما چه میکنید. این عرصه فراهم شده تا اخبار شما آشکار بشه و شما تو این فراز و نشیب ها و موقعیت های مختلفی که قرار میگیرید وضعیتتون مشخص بشه. البته این وضعیت در برابر واجبات و محرمات و احکام الهی که تو زندگیتون هست نتیجهش این میشه خدای متعال میخواد اونایی رو که بد کردن اینا به جزای عملشون برسن، اونایی هم که خوبی رفتار کردن، درست عمل کردن، طبق موازین بندگی عمل کردن، اونا هم به پاداششون برسن. اما اینجا یه نکته جالبی هست، نکتهش خاطرتون هست، قبلا هم اشاره کردیم. این لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. اگر کار بدی کرده باشن مطابق با اون کار بدشون مجازات میشن، بیشتر نه. اما اگر خوب رو کار کرده باشن، اگر درست عمل کرده باشن، بالحسنا، اینجا خود کلمه حسنا در طبع خودش زیاده رو داره، فزونی رو داره. یادتونه عرض کردیم حداقل 10 برابر، از 10 برابر خدای متعال شروع میکنه میره جلو. بله واقعا خوش به حال اونایی که اینجوری عمل میکنن تو این عالم. ان رحمت الله قریب من المحسنین، اونایی که رفتارشون رفتار درستی باشه اینا مورد عنایت الهی قرار میگیرن، حداقل 10 برابر پاداش میده. من داره که چی؟ من عمل صالحا، نه در اون عشر امثاله ها رو میخوام عرض کنم، فلهو عشر امثاله ها و من جا ها من جا ها من جا بالحسنته فلهو عشر امثاله ها، یه کار خوب بکنید خدا متعال 10 برابر بهتون پاداش میده. و من جا بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اما اگر بدی کرد همونو خدا متعال بهش تحویل میده. البته همونو که خدا متعال به انسان تحویل بده یکیش بسه ها، برای بدبخت شدن آدم بسه. اما سمت حسن رو ببینید، بالحسنا. بله اینم تازه از عرض کردیم از 10 تا شروع میشه، میره تا 700 تا، بعد هم فرمود والله یضاعف لمن یشاء. 700 برابر بگید 7000، 7 میلیون برابر. دست خدا که بسته نیست، بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دست خدا بازه. خب این رسید به اون جمله اللهم فلک الحمد که انشاءالله عمری باشه در جلسه آینده عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. هایون دعا بفرمید. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیائش، به حق امام سجاد علیه السلام، به حق مقربان درگاهش، به به همه ما توفیق بهره برداری شایسته از فضل خودش رو کرامت بفرمایه. نصیب ما رو از فضل خودش مادی و معنوی فراوان قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق خودش و به حق اولیایش، امروز که روز اول مهر و روز آغاز سال تحصیلی در جمهوری اسلامی ایرانه، برای طلبه ها، برای دانشجوها، برای دانش آموزا میرن ابتغاء فضل دیگه، نمیه مدلشه، میرن برای طلب علم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد نصیب همشون رو از علم و دانش مفید فراوان قرار بده، از همه آسیب ها و آفات حفظشون بفرمایه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شمع از ما راضی بفرمایه. در این هفته دفاع مقدس توفیق حق گذاری نسبت به رزمندگان و مجاهدان راه حق، شهدا، جانبازان، آزادگان رو نصیب همه ما بفرمایید. ملت و دولت ما، رهبر عظیم و شأن ما در پناه امام زمانمون حفظ بفرمایید. مشکلات کشور به لطف و کرمش مرتفع بفرمایید. از زندگی همه مؤمنین در سراسر عالم گرفتاری ها و مشکلات رو به لطفش و کرمش مرتفع بفرمایید.